ما اون موقع قیمت برگ سبز نسبت به سال گذشته تقریبا میانگین 57% افزایش پیدا کرده قیمت برگ سبز، در واقع اون هم به جهت صرفه اقتصادی کشاورز چایکار که براش مغروم به صرفه باشه ورود به باغ بکنه برگ سبز رو در واقع برداشت بکنه و تحویل کارخونجات که بحث تولید در واقع چای خوراکی یا چای سیاه هست داشته باشه. یعنی برگ سبز درجه یک 52%، درجه دو 62% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. خب سایر هزینه ها هم هست، آب و برق و گاز و اینا هم که قبلا کشاورزی محسوب می شده برای صنایع تبدیلی مثل کارخانجات چای سازی الان در واقع صنعتی حساب میشه. خب همه اینا هزینه هایی داره، ولی با این حال از اون موقعی که من با شما در واقع مصاحبه داشتیم که قیمت برگ سبز احتمالا مسبب نشده بود یا
نشده بود فرمایید قرار بود
احتمالا داره مسبب نشده بود، خب این افزایش قیمت ناشی از قیمت گذاری جدید قیمت برگ سبز هست.
بله،
یعنی 57% قیمت برگ سبز افزایش پیدا کرده. انتظارم همینه کارخونجات که بتونن در واقع برای اینکه صنعت بچرخه متناسب با ماده اولیه یه قیمت گذاری جدیدی یا یه قیمت جدیدی مطرح بشه.
بله،
و این قیمت به نظر نمیاد غیری در واقع نامتعادل باشه، کما اینکه این در واقع 7-8 روز اخیر یا شاید بگم 20 روز اخیر که این بحث‌های تو بحث تعادل قیمت چای یا این بحث‌های تخصیص ارز و نمی‌دونم ثبت سفارش‌ها و این بحث‌هایی که شاید با مباحثی که مطرح شده تو رسانه‌ها قیمت قیمت چای خشک کاهش هم پیدا کرده. یعنی الان کارخونجات در واقع به نوعی مواجه هستن که به یه جایی مقدر رکودی در فروش چای خشک ایجاد شده، چون کشش بازار هم به گونه ای نیست که همه هر افزایش قیمتی رو بپذیره، مصرف کننده هم در واقع نسبت به افزایش قیمت کشش منفی داره، یعنی در واقع تقاضای بازار منفی میشه و همین اصلا یه خود رکود توی در واقع فروش چای داخلی ایجاد شده. حالا اونم اونبتن توی فروش های حجمی، چون باید همین شرکت های بسته‌بند صنایع بیان خریداری بکنن، بسته‌بندی بکنن و بازه عرضه بکنن. طی این مدت اخیر ما افزایش قیمتی تو بازار نیدم، اگر مد نظرتون برند خاصی هست، چیز خاصی هست بخواهد، ولی این افزایش قیمت هایی که حالا نسبت به سال گذشته، نسبت به 6 ماهه اواخر سال گذشته منتهی به سال 402 ناشی از افزایش قیمت برگ سبز، افزایش قیمت به قول از طریق اون متعادل سازی مناسب سازی قیمت با توجه به هزینه های تولید بوده. یعنی افزایش نامتعارفی ما طی این ایام مشاهده نکردیم.
نکته ای که هست این که به هر حال در ابتدای فرمایشاتون داشتید که کارگر ما، حالا به هر حال کشاورز ما، چایکار ما، اینطور بگیم چایکار ما باید یک انگیزه ای داشته باشه. انگیزه هم طبعا انگیزه منفعتی هست، منفعت اقتصادی. کشاورز باید امورش بگذره، کشاورز باید معیشتش تامین بشه، باید یه خیال راحتی از باب دغدغه‌های اقتصادیش داشته باشه تا وارد این حوزه بشه. الان با وضعیتی که فرمودید، حالا اون متعادل سازی قیمت، افزایش قیمت یک طرف، بحث کشش بازار طرف دیگه، و اینها باعث میشه که ما از شما بپرسیم که وضع فعلی رو چطور در باب کشاورز تفسیر میکنید؟ به نفع کشاورزه؟ به نفع کشاورز حالا چایکار ما هست یا نیستش؟ این انگیزه ایجاد میشه، باقی میمونه، نمیمونه؟ الان ما مجوز حالا 57-62% رو دادیم، با این حال میفرمایید که حالا اینم تا دست مصرف کننده برسه، قیمت عوامل توزیع هم روش میاد، شاید بسا متفاوت هم بشه. این با این موضوع الان کاری نداریم، صحبت بسر اینه، با این وضعیت، با این میزان افزایش و تعادل بخشی، آیا کشاورز ما، چایکار ما اقناع میشه، راضی میشه، براش به نفع و به صرفه هست یا خیر؟
خب به نسبت خیلی بهتر از گذشته شده. ما سعی کردیم طی این چند سال اخیر تقریبا قیمت ها رو، ما سال گذشته هم میانگین تقریبا 38% قیمت برگ سبز رو افزایش داده بودیم، سال ما قبلش هم باز تقریبا تو همین، سعی کردیم تا یه چند سال پلکانی اینها رو بعد از اون وقفه و رکودی که تو صنعت چای سالیان سال ایجاد شده بوده اینو به صورت پلمکانی به یک حد نسبت مطلوب برسونیم. الان هم کشاورز ما خب رغبت بیشتری برای ورود به باغ داره، هر چند شاید با توجه به هزینه های در واقع سایر هزینه های زندگی مقایسه میکنه یه مقدار دچار استراب و شاید باشه یا انتظار اینه داشته باشه که قیمت ها بیش از این افزایش پیدا بکنه. بالاخره مصرف کننده هست، بازار هم هست، چای خارجی هم هست، همه اینا رو باید در کنار هم بذارید یه قیمت متعادل باشه که بتونه این چای به بازار عرضه بشه باید. یعنی یه جورایی خیلی گرانتر از چای خارجی در نیاد، حتی ما زیر چای خارجی باشه، این بحثای از ولی نهایتا الان کشاورز راضی تر از گذشته هست، ورود به باغ کرده، این افزایش تولیدی که طی سالهای اخیر که ما داشتیم مخصوصا الان توی چین اول دوم که تقریبا پایان چین دوم هستیم 25% بیش از سال گذشته در واقع برداشت برگ سبز اتفاق افتاده، این افزایش تولید داشتیم. بخش زیادی از باغات ما که مخروبه بوده مجددا احیا شده، کشاورز اقدام به بهزرایی، هرس باغات، در واقع عملیات بهباغی رو به موقع سعی میکنه انجام بده، چون این برای انگیزه داره برگ سبزش رو در واقع با قیمت مصوب و عموما هم بالاتر از قیمت مصوب کارخونجات دارن خرید میکنن از کشاورزا. حالا اگه شرایط بتونیم حفظ بکنیم، شرایط ایدئالی از نظر ما شاید برای کشاورز نباشه، ولی به یک در واقع از این حالت رکود به یه حالت باثباتی فعلا رسوندیم و ثبات نسبی داره، رضایتمندی نسبی هم بین چایکاران حاصل شده.
یه نکته رو میخوام از شما بپرسم. ما سالیان گذشته گاهی موقع ها که راجع به چای صحبت میکردیم یه سهمی از مصرف داخلی داریم که این سهم بخشیش حالا X درصدش خارجی هست، X درصدش داخلی هست، که به نظر می رسید که تولید داخل ما همیشه به نحوی بوده که ما مجبور بودیم برای تعادل بخشی، حالا بحث ذائقه رو اصلا کاملا میذاریم کنار که بله، مردم چه ذائقه‌ای دارن، چای داخلی میپسندن، چای خارجی، عطردار، غیر عطردار میپسندن، همیشه این اختلاف نظر وجود داره، با این الان کاری نداریم. الان سبد داخلی ما یه مقدارش داخلی، یه مقدارش خارجی. خارجی اسمش این بوده که برای کسر تولید داخلمون داره وارد میشه، اما به نظر بیشتر از این حرفا هستش، یعنی متفاوت هست، تنها بحث ذائقه نیستش. الان این سوال رو میخوام بپرسم، آیا با این وضعیت آیا ما باید به فکر ترویج و تبلیغ مصرف چای داخلی باشیم، یا اینکه خیر میزان تولید ما اصالتا جوابگو و تکافوی کل مصرف رو نمیده؟
خب ما در گذشته هم همین بوده، ما پتانسیل تولید ما صرفا توی پهنه در واقع استان گیلان و مازندران هست، بخشی از گیلان، بخشی از مازندران،
بخشی از گیلان، بخشی از مازندران.
طبیعتا ما در واقع با توجه به نیاز گیاه چای که از نظر اقلیمی، از نظر خاک و این پتانسیل نداریم که توسعه سطح زیرکشت آنچنانی داشته باشیم، بنابراین با همین سطح زیرکشت محدود افزایش در واقع تولید در واحد سطح شاید بیشتر مد نظر باشه، ولی با این حال الان حدود در واقع 30,000 تن چای تولید داخل ما هست.
از چقدر؟ از چقدر مصرف
ما حدود نزدیک 100,000 تنه.
یعنی ما تقریبا 30% 30% بازار،
بله 30% بازار ما در اختیار چای داخلی هست. حالا چای داخلی هم مثلا یه بخشیش با توجه به بحثای در گذشته بوده، یه مقدار صادر می‌شده، تجار بالاخره راهی برای خودشون باز کردن. حالا یه بخشی از چای داخلی هم در واقع جنبه صادراتی داره، صادر میشه. نهایتا حالا 25% در واقع بازار ما از چای داخلی هست، یه بخشیش هم صادر میشه. ما تفاوتمون با در واقع از طریق واردات تامین بشه، همیشه هم همین بوده. حالا در گذشته میگم که اون چیزی که خیلی مهمه که در واقع مد نظرمون باشه و این طی این چند سال اخیر همیشه تلاشمون بوده که مد نظر باشه، اون نوع تخصیص ارزهاست یا تعرفه هاست به گونه ای که به اسناد ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری این کف اعتراض تجاری همواره به نفع محصول داخل باشد. یعنی به گونه ای نباشه ما چای یا یک کالای دیگه کشاورزی که بخشش تولید داخله بخشش نیاز به واردات داریم، به گونه ای در واقع باید نرخ‌های وارد بکنیم که تولید کننده داخلی نهایتا متضرر اون بشه. یعنی رفع هزینه های تولید ما، سطح تولید ما، متفاوت با خیلی از کشورهای دیگه هست که ما وارد کننده چای هستیم یا کالای دیگه هستیم. بنابراین سعی شد که چای از در واقع اون گروه اولی که همیشه ارزای دولتی ارزون ترین ارزون میگرفته خارج بشه، وارد بازار در واقع نیمایی بشه، نهایتاً وارد تالار دوم بشه که یه جورایی که در واقع این کف اعتراض تجاری به نفع محصول داخل حفظ بشه.
سپاسگزارم، متشکرم جناب استاد، ممنونم از همراهیتون. حتما توی صحبت‌های آینده‌مون درباره، البته به نظر میرسه با این سطح کشت 30% عدد قابل توجه خوبی باشه، درباره این تحقیق و توسعه‌ای که توی این حوزه انجام میشه، آیا ما ممکنه برسیم به ارقام متفاوتی که توی همین سطح زیر کشت به بهره‌وری بالاتری برسیم یا کاشت و برداشت بالاتری برسیم؟ حتما در این موضوع با حضرت عالی هم صحبت کنیم. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.
صبح شما بخیر باشه. درباره چای صحبت کردیم و افزایش قیمتش، این که الان تفسیر میشه این افزایش قیمت یک نوع تعادل بخشی هست و چایکار ما با انگیزه بیشتر میتونه این همراهی رو با مردم ادامه بده. بعد از چای میخوایم درباره مصرف انرژی صحبت بکنیم. پیش بینی هایی که توی ابتدای، یعنی پیش از شروع فصل تابستان مطرح شده بود، مبنی بر این بود که ما یک افزایش سنگین مصرف برق رو خواهیم داشت، بنا به دلایل مختلف از جمله گرمایی که در جهان تفسیر میکنن گرمای بی سابقه ای هست و این افزایش دما در افزایش دمای بی سابقه ای هست. ما توی خبرها داشتیم میخوندیم که پیش بینی ها بر این هست که مصرف برق از مرز 70,000 مگاوات افزون خواهد شد و بیشتر خواهد شد و فراتر خواهد رفت. دو مهمان ارجمند داریم، جناب آقای مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل، جناب آقای مصطفی رجبی عذرخواهی می‌کنم، جناب آقای مصطفی رجبی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سخنگوی صنعت برق، و همینطور جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی عضو محترم کمیسیون انرژی. آقای دکتر عباسی سلام.
سلام علیکم،
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزاریم از شما. جناب آقای رجبی سلام عرض میکنم، صبح بخیر. خب ارتباط ما با آقای رجبی هنوز برقرار نشده. آقای دکتر عباسی، درباره مصرف انرژی به ویژه درباره مصرف برق هشدارهایی داده شده بود. این هشدارها، ما در رادیو گفتگو هم میپرسیدیم، آیا این هشدارها رو باید به مردم بدیم مبنی بر نوع مصرفشون، شکل مصرفشون، یا اینکه خیر این هشدارها جای دیگه‌ای باید گوش شنوا داشته باشه؟ درباره مصرف انرژی تو کشور آمار ارقامی که وجود داره تو این حوزه میخوایم تحلیل داشته باشیم برای شروع به بحثمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید که وقتی رشد مصرف انرژی مثل برق بالا میره، این در ابتدا نشان دهنده رشد کشور و بالا رفتن سطح رفاه مردم هست. یعنی در حالت عادی که به اون نگاه بکنیم به اصطلاح مسئله بدی نیست. یه گفتم، تکرار میکنم، رشد صنعتی کشور، رشد فنی کشور و بالا رفتن سطح رفاه. ولی خب گرمای هوا که یک پدیده جهانی است، باعث گرم شدن زمین و بالا بودن دما در فصل تیر و مرداد، این باعث میشه که ما یک بیشینه مصرف داشته باشیم در ساعت‌های خاص که اون رو باید از قبل پیش بینی بکنیم از روش‌های مختلف. خب ساده ترینش بحث صرفه جویی هست که خود صرفه جویی باید توسط ابتدا مردم صورت بگیره، بعد مدیریت مصرف انرژی توسط دولت یا شرکت‌های تولید کننده برق و توزیع کننده برق. اینها میتونن مدیریت بر مصرف هم داشته باشن. بالاخره در تا تابستان انسان باید گرمش بشه طبیعتا و در زمستان هم باید یکم سردش بشه. اینجور نیست که ما تابستان رو مثل بهار یا زمستان بکنیم و یا زمستان رو اینقدر گرم کنیم که مثل تابستان باشه برامون و بخوایم مثلا لباسای کمتری استفاده بکنیم. در هر صورت اون اگر میخوایم از این دوره عبور کنیم، مصرف برق توسط خود مردم باید کنترل بشه، سیاست‌های تشویقی باید گذاشته بشه که گذاشته شده، این قابل تقدیره، تونستن مقدار کنترل کنن، ولی این دوران یه مقدار روی رشد صنعتی ما تأثیر میذاره، تعطیلی کارخانه ها، اینها باعث میشه تولید اینا پایین بیاد، بعضن مشکلات بانکی براشون به وجود بیاد، مشکلات پرداخت حقوق دستمزد و بحث تعمیرات و اینجور مسائل که همه جانبه باید نگاه کنیم. و راه حل اصولی این هست که ما اگر بتوانیم مصرف برق از کشورهای بالاتر داشته باشیم، منظورم شمالی ترمون هست که اونا ممکنه تو این شرایط مصرف کمتر داشته باشن توی سردی هوایی که دارن، و از طرفی به هر حال نسبت به ساخت نیروگاه و تولید برق به خصوص در این زمانی که ما بعضن کم بوده گاز داریم، نسبت به برق خورشیدی توجه بیشتری داشته باشیم و اونا رو زودتر بسازیم، نیروگاه ها رو به مدار بیاریم.
متشکرم از شما. آقای رجبی، مدیرعامل محترم شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق هم حاضر هستن. آقای رجبی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیز، جناب علی و همچنین آقای دکتر عباسی، در خدمتتونم.
متشکرم. آنچه که به عنوان مقدمه آقای دکتر عباسی فرمودن، طبعا به عنوان نگاه حاکم، نگاه سیاستگزار ما هم میشه ازش تفسیر کرد. شما این بین بخشی هستید که حالا سیاست‌های ابلاغی به شما ارتباط با مردم رو برای شما شکل میده. تو این حوزه که به هر حال شما با مردم، با سطح عام مردم در تماس هستید و در ارتباط هستید، این موضوعات رو چطور میتونید تفسیر کنید؟ آیا این که ما بیایم تو این حوزه یک سری سیاست‌های تشویقی اجرا کنیم و اعمال کنیم کفایت میکنه؟ آیا اصالتاً این حجم از میزان مصرف برق ما صرفاً برای این موضوعاتی هست که بیشتر گفته میشه، مثلا من در دمای منزلم سعی میکنم کمترین دما رو بیارم، یعنی که نه اصلا بیایم اینو بذاریم کنار، صنعت ما، انتقال ما، انتقال انرژی ما دچار مشکلاتی هست، ما پرت انرژی تو انتقال داریم، یکی صنایع ما صنایعی هستن که از تجهیزات انرژی برای فرسودی دارن استفاده میکنن، به روز نیستن، استهلاک بالایی دارن، همه اینها باعث میشه دست به دست هم میده که ما یک فشار سنگین رو به تولید برقمون و توزیع برقمون وارد کنیم و به هر حال باعث ایجاد نقصان هایی بشیم. چطور کدوم از این عوامل رو مؤثر میدونید شما؟
ببینید، برای که به اصطلاح کوتاه بتونم پاسخ بدم و انشالله تو این گفتگو نتیجه و جمع‌بندی هم بتونیم بکنیم، این نکته رو میخوام عرض بکنم که ما یه شاخص اصلی داریم در این حوزه که آیا ما انرژی رو درست مصرف میکنیم یا درست مصرف نمیکنیم، اون هم شاخص شدت انرژی هست که نشون میده به ازای برای تولید هر واحد کالا و خدمات ما چقدر برق مصرف میکنیم، خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم. متاسفانه ما روند سعودی داشتیم توی این شاخص، یعنی نشون میده که ما برای تولید کالا و خدمات 60% بیشتر از متوسط جهانی انرژی مصرف میکنیم، که خب نشوندنده اینه که در بخش های مختلف این اتفاق درست نمیفته. بخشیش برمیگرده به خب همینطور که شما فرمودید، صنایعی که قدیمی هستن ممکن از بازدهی خوب برخوردار نباشن، یا برای به اصطلاح وقتی مردم رو صحبت میکنیم، واقعیت این هستش که ما 80% مردم عزیزمون زیر الگو مصرف برقشون هست، تنها 20% هستن که بیش از الگو مصرف میکنن و پر مصرف هستن، اون هم شاید یکی از دلایلش از اون 20%ی که پر مصرف هستن بحث عایق بندی ها یا وسایل برقی پر مصرفی که راندمان و بازدهی لازم رو ندارن، یه بخشش هم توی اونجا هست. خود صنعت برق هم هست، صنعت برق به هر حال شبکه‌های برقی که ما داریم بعضی ها قسمت و عمرشون بیش از 40 سال هست، تقریبا 1/3 از ببخشید حدود به اصطلاح 16% از نیروگاه کشور الان شرایطشون به گونه‌ای هستش که عمر بالای 40 سال رو دارن تجربه میکنن و شبکه‌های برق هم تقریبا همین شرایط و همین حال و احوال رو دارن و بقیه هم خب به تدریج در واقع عمر مفیدشون تموم میشه و این خودش فرسودگی ها باعث این میشه که اصلاح انرژی هم افزایش پیدا بکنه. ولی همینجا این توضیح رو لازم میدونم بدم خدمت همه شنوندگان و محترم، در بحث نیروگاه‌سازی ما خوشبختانه با صنایع خوبی که نیروگاه‌ساز هستن در کشور ما و کار بومی‌سازی رو انجام میدن، ما موفق شدیم نیروگاهی بسازیم که راندمان تراز جهانی دارن، یعنی بیش از 55% تا 60% بازدهیشون هست که الان داریم از این نوع نیروگاه‌ها در واقع برای ساختگاه‌های جدید به اصطلاح استفاده میکنیم و به تدریج اصلاح راندمان صورت میگیره، ولی چون ناترازی داریم مجبور هستیم بخشی از اون نیروگاه فرسوده قدیمی هم کماکان در مدار قرار بگیرن. وقتی در واقع میتونیم به اصطلاح خیالمون راحت باشه از این که ناترازی نداریم اونا رو استفاده نکنیم و این نیروگاه جدیدی که همه سیکل ترکیبی هستن و راندمان مناسبی دارن و راندمان خوبی دارن، اونا میتونه بازدهی انرژی رو در بخش تولید برق بهتر بکنه. الان متوسط بازدهی نیروگاه کشور هولوش 39.38 هست در سال 1402، سال قبل متوسط 39.1 بود. حالا برای کشوری که با این ترکیب نیروگاهی هست به نظر من شاخص خوبیه، ولی امکان بهبود داره که پیش بینی شده. در بخش مصرف هم اقدامات خوبی صورت گرفته. آقای دکتر عباسی فرمودن ما طرح پاداش مشترکان خانگی رو سال گذشته اجرا کردیم، بازخوردهای خوبی رو داشتیم، 40% از مشترکان مشمول پاداش مدیریت مصرف شدن، تقریبا 1/3 اونها قبض رایگان یا بستانکار دریافت کردن. امسال هم تقریبا همین به اصطلاح شکل داره پیش میره، فقط فرقی که کرده این هستش که ما سال گذشته کسی که مصرف برقشون نسبت به دور مشابه کم میکرد و مصرف الگو بود رو بهش پاداش میدادیم، امسال چه اونهایی که کمتر از الگو هستن مصرفشون چه اونهایی که بیش از الگو مصرف برقشون هست، اگر نسبت به دور مشابه سال قبلشون مصرف برقشون رو کم بکنن از این پاداش میتونن استفاده بکنن. نرخاش هم جذاب کردیم، یعنی نرخش 500 تومان بود به ازای هر کیلووات ساعت، الان 2000 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. یه قسمت دومی هم داره این ماجرا، اون هم برمیگرده به مشترکانی که پر مصرف هستن، یعنی بیش از الگو مصرف برقشون هست،
اونها تعاملی تبادلی 20%.
آره آره، اونها بر اساس هم قانون بودجه که واقعا من جا دارم همینجا از کمیسیون انرژی از آقای دکتر عباسی بقیه دوستان تشکر بکنم، این هستش که پله‌های به صورت پلکانی افزایشی کسانی که بیش از الگو مصرف برقشون بود تعرفه‌شون اصلاح شد. الان میتونم این رو بگم که تاثیرگذار بوده، ما سال قبل تقریبا 9% از اونایی که توی پله‌های خیلی بالاتر بودن اومدن تو پله‌های پایین‌تر و حتی برخی از پله‌ها حدود 13% مثلا ریزش به پله پایین‌تر رو در سال گذشته داشتیم. امسال هم در واقع امیدواریم و انتظار داریم مردم عزیزم مثل سال قبل که صنعت برق رو کمک کردن به جهتی که ما بتونیم برق پایدار رو تامین بکنیم، اونایی که پر مصرف هستن مصرف برقش رو برای کاهش بدن، هم قبضاشون سبک‌تر خواهد شد و قبض سنگین دریافت نمی‌کنن، هم از این پاداش میتونن استفاده بکنن. مثلا مهمتر این که واقعا تو این شرایط من باید توضیح بدم برای مردم عزیزمون که تأسیسات ما واقعا زیر فشار هست، مصرف برق خیلی بالاست. دیروز ما یه رکورد 71500 مگاواتی رو پشت سر گذاشتیم که این در واقع خیلی عدد بزرگی هستش و من تصورم این هستش که خب امروز و فردا که هفته گرمی هم گفتن امسال خواهیم داشت، این هفته تیر ما رو که از 11 سال گذشته تقریبا سابقه ای نداشته این گرما و به صورت همزمان همه کشور گرم شدن، ما رکوردهای بیشتری رو که خب قطعا فشار روی تجهیزات و شبکه رو زیاد میکنه، امکان وقوع حوادثی که ناشی از گرم شدن تجهیزات داغ شدنشون و خدای نکرده قطع برق هایی که توی شبکه ها به صورت پراکنده اتفاق نفته بشیم. به همین جهت توصیه میکنیم که هموطنان عزیز تا میتونن مراقب بکنن تا امکان برخورداری از برق رو برای همه هموطنان فراهم بکنیم. من در خدمتتونم.
سپاسگزارم. یکی از شنونده ها پیامکی برام فرستادن 915-5027 خیلی کوتاه پرسیدن خب چرا نیروگاه ساخته نشده. این رو میخوام حتما ازتون بپرسم، من تا قبل از اون از آقای دکتر عباسی میخوام این کمک رو بگیرم، حالا شما تا این ذهنتون به این جواب آماده بشه که چرا نیروگاه ساخته نشده. آقای دکتر عباسی، همونجوری که توی توضیح مؤلفه های مختلف رو جناب آقای رجبی توضیح دادن و تحلیل کردن و به هر حال شاخصهاشو بیان کردن، توی مصرف هم این اتفاق طبعا میفته. ما حالا کاری با صنعت نداریم که عرض کردم در ابتدای عرایزم که توی صنعت هم ما قسمت‌های فرسوده داریم، مستهلک داریم، قدیمی داریم، به روز نداریم، قسمت‌هایی که مصرف انرژی بسیار بالایی دارن به خاطر به روز نبودن تجهیزات. توی مصرف منزل و شهری هم همین اتفاق داره میفته. ما شاید بزن به بند، اگر احتیاج به اصلاحات حتما حضرت عالی کمک بفرمایید و اصلاح بفرمایید. ما شاید نشه همه مردم رو گفت آقا چرا دارید مصرف میکنید، چرا اینقدر مصرفتون بالا هستش. ما از یک طرف با وسایل مواجه هستیم، وسایل خنک کننده مواجه هستیم که قدیمی هستن، خیلی ها وسع اینو ندارن وسایل به روز استاندارد A پلاس A مصرف انرژی رو بخرن، یا اگه میره کولر گازی میخره چون پولشو نداره بخره ناچار اون کولرهای قدیمی رو بخره که پر مصرف هستن. کولر آبی که داره به مراتب بدتر، به مراتب وحشتناکتر هست توی مصرف انرژی. طبعا باید این رو هم نگاه کرد که ما توی حوزه خنک کنندگی مصرف شهری هم داریم از وسایلی استفاده میکنیم که وسایل پرمصرفی هستن. اضافه کنید این که ما منازلمون در سطح شهر، همه شهرها، حالا من تهران رو که هستم دارم عرض میکنم، ما در سطح تهران با توجه به اینکه بدون توجه به اینکه پایتختم هستش، خیلی از خونه ها رو داریم که در و پنجره هایی دارن با منافذ بسیار زیاد، در و پنجره هایی دارن که بالای شاید 20-30 سال عمر دارن و اینها به روز نیستن، پر در زمستان گرما از دست میدن، در تابستان خنکی و سرما از دست میدن، همه دست به دست هم میده تا یک مصرف غیر استاندارد رو داشته باشیم. طبعا با نگاه تنبیهی نمیشه این شهروند رو نگاهش کرد. خب چه کار کنه بیشتر از این؟ کمک میفرمایید، اصلاح میفرمایید آنچه که عرض کردم رو، یا اینکه نه تایید میفرمایید؟
توضیحات خوبی فرمودید. همچنین آقای رجبی در حوزه تخصصی مسائل واقعا مطرحی رو ایشون اشاره کردن. ببینید تنبیه پاسخ نمیده همیشه، یعنی ما فکر کنیم با سیاست تنبیهی پیش بریم، تشویق همیشه روی انسان بیشتر تاثیر میذاره و این یه نکته است که اونجایی که بر میگرده به مطرح، من توصیه میکنم سیاست های تشویقی پیش گرفته باشه. ولی شما عدد رو نگاه کنید، میگید 20% و 80%. ولی حالا تو اون سیاست هایی که مردم فقط صرفه جویی کنن، یعنی با همین وسائلی که دارن بخوان صرفه جویی کنن، خب ممکنه خیلی دیگه فشار بیارید و تشویق میگم 5% کاهش پیدا بکنید. ولی اینجا سیاست گذار، حکمران جامعه ما باید مسئولیت اصلی رو به عهده بگیره. ابتدا یه برنامه زمانی فرض کنید 5 ساله رو، حداقل 5 سال رو باید بذاره که وسایل گرمایشی و سرمایشی رو اینا رو استاندارد روز کنه، یعنی سیاست های تشویقی بذاره برای بخش خصوصی که براش بصرف بیاد لوازمه خانگی رو تولید بکنه که اینا مصرف کمی داشته باشن. و این شدنیه، یعنی با وجود الکترومتور سازها تو کشور و تجربه‌ای که اینا دارن و سرریز صنایع و فناوری‌های بالا تو کشور و بخش خانگی، ما این امکان رو داریم که الکترومتورها رو با یک مدیریتی بسازیم و توزیع کنیم. یعنی اون به اصطلاح سامانه توزیع و نصب اونا رو کولرهای آبی این به وجود بیاد و همش از بخش خصوصی استفاده کنیم. بله. که انگیزه لازم رو داشته باشه. رنگهای عایق حرارت در کشور قابل تولیده، همزمان میشه یا سایبان ایجاد کرد برای کولرهای آبی و یا اینا رو رنگ کرد، رنگهای عایق کرد با تغییر الکتروموتور. بله. اینها رو بیاریم به سمت مصرف کمتر. حتی آب رو هم اینجا میشه کم مصرف کرد. حالا من نمیخوام وقت رو بگیرم خیلی، پس اصلاح لوازم خانگی این یه ضرورتی که ما باید بهش بپردازیم و دست سیاست گذار اصلی جامعه است. نکته دیگه اینه که
فقط اگر به صورت جنبندی بفهمید،
بله، تا حالا ببینید پول برق مثلا که بیشتر راجبش داریم صحبت میکنیم گرفته شده، تا حالا که میگم تو این چند سال گذشته اینها داده شده به هدفمندی یارانه ها. بله. مجلس کار خوبی کرد در سال 99 اومد مصوبه داشت که مستقیم اینو از خزانه به وزارت نیرو بدن تا وزارت نیرو بتونه بدهیاش به تولید کنندگان برق بده و اونا بتونن بهینه سازی کنن، راندمان خودشونو بالا ببرن. سالهاست که ما فشار گذاشتیم رو تولید کنندگان برق و نگذاشتیم اونا تعمیراتشون انجام بدن. چرا؟ چون خواستیم حقوق بدیم، چون خواستیم یارانه بدیم. ببینید این باید تکلیفش روشن کنید، اون مصوبه مانع زدایی رو دقیق تر اجرا کنید و خزانه هم نگه من پول ندارم که به نیروگاه یا به وزارت نیرو مستقیم بدم. وقتی مجلس اون اصلاحیه رو میزنه دیگه از خزانه چطوری میدادن؟